آر ما نائل می شدند. دوستان خوب شنونده، اوقات شما قرین آرامش و خیر و برکت. کماکان برنامه در انتظار باران رو از شبکه رادیویی اقتصاد می شنوید. در این قسمت از برنامه به اتفاق خواهیم شنید گزارش همکار خوبم جناب آقای عباس سنجری رو.
شنوندگان محترم برنامه در انتظار باران، حضورتون سلام عرض میکنم. عشق به حضرت مهدی، عشق به تمام زیبایی ها و خوبی هاست. مهدیا، عشق تو آواره صحرایم کرد، بارها گم شدم و عشق تو پیدایم کرد. در کنار یکی از عاشقان حضرت بقیت الله العظم، مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف است. خب با سلام، وقت حضرت عالی بخیر.
سلام، وقت شما بخیر باشه.
حال شما خوب الحمدلله. من
شما متشکرم.
ما از برنامه در انتظار باران با شما همراه و همسو هستیم. میخواستم از شما بپرسم وظایف منتظران در عصر غیبت امام زمان چی هستش؟
بله، همینطور که از اسم این برنامه مشخصه، در انتظار باران، یعنی در انتظار رحمت برکت. و در هر صورت ما باید هم منتظر آقا امام زمان باشیم که با ظهورش، با ورودش، دنیا رو در یک به اصطلاح خوشی و خوبی و سرزمینی پر از نور و برکت بکنه.
احسن باشه. خب ما چه وظایفی به عهده داریم واقعا به عنوان یک منتظر؟
بله، وظایف ما باید همون باشه که طبقی که دستوری که دین ما داده، ائمه ما فرمودن، پیامبران ما گفتن، باید در راه خدمت به خلق، در راه خدا حرکت کنیم که بتونیم با ظهور این امام بزرگ در هر صورت زمینه رو مساعد کنیم.
احسن بر شما. وقتی نام مقدس حضرت مهدی بر زبانها جاری میشه، خود حضرت عالی که عاشق آقای امام زمان هستید چه احساسی میکنید واقعا؟
یه احساس شعف و سرور که در هر صورت خودم رو در یک وضعیتی میخوام قرار بدم که به صلاح مملو از شادی و نشاد و خدمت برای دیگر دوستان و عزیزانم باشم.
بله، به نکته بسیار زیبایی اشاره کردید. انشاءالله که هممون واقعا این توفیق و سعادت رو داشته باشیم که رهرو راه پاک حضرت آقا امام زمان انشاءالله باشیم و چشمانمون به قدومشون منور و روشن بشه.
انشاءالله ظهورش هرچی سریعتر انجام بشه که ما چشممون به جمال این امام بزرگوار روشن بشه.
انشاءالله با ما همراه باشید. خب با یکی از هموطنان عزیز و عاشق صحبت کردم. انشاءالله که این گزارش مورد عنایت و توجه همه مشتاقان و منتظران قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنم.
من هم خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما تا فرصت و مجال دیگر. با ما همراه باشید با برنامه در انتظار باران از رادیو اقتصاد.
اینجا تهران، شبکه رادیوی اقتصاد، برنامه در انتظار باران رو شنونده هستید که اختصاص داره به مرور وظایف اقتصادی منتظران حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در عصر غیبت.
کجاست
آن که همگان در انتظار
همگان در انتظار
جان عالم بر لب آمد ای خدا من
کجاست همگان در انتظار
کجاست آن که همگان در انتظار اویند
چشم عالم پر ز خون شد ای خدا مهدی
کجاست
فرزند تا یاسین الساریات والعادیات
یبن یاسین یبن هیدر یبن
کاش میدانست
کاش میدانست آیا به سوی تو
به سوی تو راه یافت توان یافت
می شود آیا که ما رسوی خود راهی دهیم می شود آیا که ما رسوی خود راهی دهیم خوشه ای از خرمن لبخند ات گاهی دهیم
مولای من مولای اکنی. من صدر نشین دل من
یا با صالح نزول عشق تو کرده هوایی می کنی در آسمان قلب مجنونم خدایی می کنی در آسمان قلب مجنونم
خداوند او را بر ما برسان که اوست داد خواه مظلومیت همه اجداد تا
در این بخش از برنامه در انتظار باران دعوت میکنم پای صحبت‌های ارزشمند کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین روحانی فر بنشینید با موضوع اقدامات اقتصادی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در زمان ظهور.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که شنوندگان محترم این برنامه در صحت و سلامت کامل باشند و انشاءالله با پیروی از دستورات دین مبین اسلام بتونیم زندگی هم توأم با شادی و نشاط در عین رفاه معنوی و اقتصادی انشاءالله داشته باشیم. در خصوص موضوعی که قرار هست بنده مسد اوقات شما شنونده محترم بشم این هست که وضعیت اقتصادی در عصر ظهور رو مقرر شده که ما بررسی بکنیم. یک نکته بسیار ضروریه که شنوندگان محترم ما حتما مد نظر باید قرار داشته باشن و اون مسئله ارتباط بسیار عمیق و جدی اعمال ما بر جهان پیرامون ماست. یعنی هر عملی که از ما صادر میشه عمل خوب باشد یا بد باشد تأثیر مستقیم بر جهان مادی اطراف ما داره. بر این اساس گمان این که تمام عوامل رفاه اقتصادی به تلاش‌های مادی برمی‌گرده برداشتی است که در قرآن کریم و در لسان روایت ما مردود شمارده میشه که اگر انسانی یا جامعه‌ای دارای رفتار نیک باشه، اهل امانتداری باشن، اهل راستگویی باشن، اهل حفظ آبروی یکدیگر باشند، همینطور خوب زنداری کردن، خوب شوهرداری کردن، همچنین پدر خوبی برای فرزندان بودن، فرزند خوبی برای پدر و مادر بودن، رعایت انصاف در بین جامعه، در بازار ما رعایت انصاف بشه. تمام این اعمال خوب تأثیر مستقیم بر روی روند اقتصادی در یک جامعه داره، همچنین تأثیر مستقیم داره بر روی جهان مادی پیرامون ما. من برای اینکه این عرضم رو به اثبات برسونم اینطور از آیات قرآن کریم استفاده می کنم و به استحضار شما شنونده فرهیخته می رسونم به اینکه قرآن کریم این نمونه اعمال و مثالهایی رو که من برای شما زدم، یعنی امانتداری، رازگویی تا آخر عرایزم و همچنین ضد اینها رو، دروغگویی، خیانت در امانت و بقیه مثالهایی که میشه در این خصوص زد، انجام اعمال خوب و ترک اعمال بد رو تحت یک اسم و یک لقب عنوان میکنه. میفرماید اعمال خوب رو انجام دادن و اعمال بد رو ترک کردن عنوانی دارد به نام تقوا. این تقوا رو ما اگر در لسان آیات قرآن کریم و همچنین بیانات نورانی ائمه اطهار مورد بررسی قرار بدیم، تأثیر رعایت تقوا رو در جهان مادی میتونیم بررسی بکنیم و به اثبات برسونیم عرض حقیقت رو به این که تأثیر داره اعمال ما به طور مستقیم در جهان پیرامون ما. قرآن کریم میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کس رعایت تقوای الهی بکنه، یعنی دستورات خدا رو مبنی بر راستگویی، امانتداری الی آخر و ترک دروغگویی، خیانت در امانت الی آخر، این مطلب رو رعایت کنه، تقوا رو رعایت کنه، خداوند متعال برای او راه گریز قرار میدهد. معنی این حرف در فرمایش آیت الله جوادی عاملی اینطوره که میفرماید مؤمن هرگز سر دوراهی قرار نمیگیرد. ایشون میفرماید پیغمبر با کرامت اسلام در طول حیات نورانیشون هرگز نفرمودند چه کنم چه کنم، یعنی همیشه تکلیف خودشون رو میدونستند و همیشه راه برای او باز بوده است. مؤمن سر دوراهی قرار نمیگیره. مگر دوراهی های زندگی ما چیه؟ معمولا ما در انتخاب هامون سر دوراهی قرار میگیریم. آیا این اقدام رو انجام بدم یا انجام ندم؟ این کار اقتصادی رو انجام بدم یا انجام ندم؟ آیا درش سود هست یا درش سود نیست؟ تمام اعمال، ازدواج بکنم یا نکنم، این دختر رو بگیرم یا نگیرم، یا دختر میگه من این آقا رو به عنوان همسرم انتخاب بکنم یا نکنم، این دوراهی های متعدد که شامل مسائل معنوی میشود و نیز مسائل مادی، این جمله مسائل اقتصادی. قرآن کریم میفرماید جامعه متقی، جامعه که رعایت تقوای الهی رو داشته باشه، هرگز در دوراهی قرار نمیگیره و همیشه یک راه در رو و یک راه گریز برای او وجود داره. و من یتق الله یجعل له مخرجا. یک، دو، فایده دوم تقوا در رعایت تقوا در امور مادی ما، در زندگی دنیوی ما، و یرزقه من حیث لا یحتسب. خداوند متعال فرمود شما تقوا رو رعایت بکنید، بنده من خدا روزی شما رو از جایی که گمان نمی کنید به شما روزی برسه خواهم رسوند. برای همه شنوندگان محترم ما، یا اغلب اونها ممکن اتفاق افتاده باشه، به اینکه گمان نمی کردن در یه همچین روزی مثلا یک پولی یا یک هدیه ای یا یک بالاخره تحفه ای به دست اونها برسه، اونم از همچین شخصی. اما میگن برخلاف تصوراتشون از اون شخصی که انتظار نداشتن یا از اون جایی که انتظار نداشتن به اونها یک روزی رسیده. این رو خداوند متعال میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کارهای خوب در جامعه ما فراگیر بشه رعایت حجاب فراگیر بشه، راستگویی فراگیر بشه، بازارهای ما با توجه به وضعیت اقتصادی مردم تنظیم بشه، یعنی بازاری ما واقعا با دلرحمی به مردم نگاه بکنه و همچنین مردم ما در خریدشون، در فروششون کلاه خدای نکده کلاه برداری نشه و رعایت امانت داری بشه. در یک کلمه جامعه تقوایی داشته باشیم، خداوند متعال از اونجایی که گمان نمی کنیم روزی ما رو به ما می رسونه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خیلی زیباست. من از آیه قرآن کریم برای شنونده محترم استفاده بکنم برای اثبات این مدعا که تمام موفقیت های اقتصادی شامل فعالیت های اقتصادی نیست، بلکه شامل فعالیت های معنوی نیز می شود. یکی از فاکتورهای رفاه اقتصادی رعایت دستورات الهیه. ببینید خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید که ابرهایی که شما در آسمان می بینید سقناهو الی بلد میت، سوقش می دهیم. ما سوق می دهیم، سوق و سائق یعنی رانندگی کردن و راننده، سقناهو یعنی اینها دارای مأمورانی هستند که این که باد می باشد، که منظور باده، باد در واقع همون مأمور الهیه که این ابرها رو به سمت سرزمین های مرده حرکت می ده. و به دستور خداوند متعال اگر مردم لیاقت باران داشته باشند، لیاقت اون آب گوارای ابر داشته باشند که بر سرزمین های کشاورزیشون بالاخره ببارد، در اونجا مطابق با دستور الهی خواهند بارید و باعث آبادانی خواهند شد. ولی اگر مردم اهل گناه باشند، اهل فسق و فجور باشند و لیاقت دریافت نعمتهای آسمانی الهی رو و نزولات آسمانی نداشته باشند، به دستور خداوند متعال بادها این ابرهای پرباران رو به نقاط دیگه‌ای میبرند و اونها رو از داشتن باران محروم میکنند. خب در کشاورزی بی تردید مؤثر خواهد بود. عرض من اینه به این که ارتباط اعمال مردم با روزی اونها، با رفاه اقتصادی جدا پیوند داره، واقعا پیوند داره. علت خروج آدم ابوالبشر از بهشت چیه؟ چرا آدم ابوالبشر که قرار بود در بهشت و کلا منها رغدن حیث و شئتما، ای آدم ای حوا تا هر وقت که زنده هستید در این بهشت دنیوی باشید و رغدن یعنی بدون زحمت، رغدا یعنی بدون زحمت روزی بخورید. ما قرار نبود برای روزی زحمت بکشیم. این آیه قرآن میفرماید. حضرت آیت الله جوادی آمولی به یک تکبیتی اشاره میکنند که حقیقتا یا تک مصرعی بسیار زیباست. میفرماید که دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. رفاه وقتی زیباست که بدون خون دل در کنار انسان قرار بگیره. این که من با هزار زحمت بخوام خودم رو به یک لقمه نون برسونم، این که رفاه بهش نمیگم، این که راحتی بهش نمیگم، این نافی تلاش کردن نیست. بی تردید از ما حرکت، از خداوند متعال برکت، ما باید حرکت داشته باشیم. اما اینطور که بعضی ها تمام شب و روزشون رو صرف به دست آوردن بالاخره چند ریال پول میکنند و نه زندگی میفهمند نه زن و بچه میفهمند، این هدف نیست. واقعا هدف ما در این بندگی خوب زندگی کردنه. عرض من به طور خلاصه این میشه که ما رفاه اقتصادی در زمان حضور وجود نازنین و نورانی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا، اون رفاهی که اونجا وعده داده شده همش در اثر تلاش های شبان روزی و بیوقف و کمر شکن اقتصادی نیست، بلکه در روایت ها ما داریم که زمین گنج های خودش رو در مقابل مؤمنان هویدا میکنه و افتخار میکنه که این انسان مؤمن در حال راه رفتن روی کمر اوست. و تمام اینها بر روایات ما نشون میده که ارتقاء معنوی در سطح در یک جامعه، ارتقاء سطح معنویت در یک جامعه نقش بسزایی در رفاه اقتصادی نیز دارد، علاوه بر رفاه‌های دیگه. یک جامعه راستگو رو شما در نظر بگیرید، چه امنیت بالایی در بین افرادش وجود داره. و مگر انسان جز به دنبال امنیت داره حرکت میکنه؟ مگر ما دنبال آرامش نیستیم؟ آرامش خیال، آرامش روان، آرامش و راحتی نیستیم؟ یک جامعه راستگو رو در نظر بگیرید، یک جامعه امانتدار رو در نظر بگیرید. عصر ظهور در واقع تحقق تمامی مفاهیم اخلاقیه و در پی تحقق تمامی مفاهیم اخلاقی رشد و گسترش اقتصادی هم نهفته است. این روایت های ما و آیات ما این رو به ما نوید میده. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، گفتار خداست، نیاز به اثبات نداره. در عصر ظهور شنونده محترم، به دلیل فعالیت اقتصادی و به دلیل رعایت دقیق دستورات الهی، رفاه اقتصادی و شکوفایی اقتصادی اتفاق میفته. این شامل فقط عصر ظهور نیست، در غیر عصر ظهور هم ما میتونیم چهره زیبای رفاه اقتصادی رو با رعایت دستورات الهی شاهد باشیم. ما در روایت هامون داریم که در عصر ظهور مأموران اقتصادی در خانه های مردم رو میزنند و به اونها اموالی رو عرضه میکنند، مال و دارایی عرضه میکنند، ولی اون مردم اظهار بی‌نیازی میکنند، میگن ما نیازی به این پولی که شما در خانه ما آوردید نداریم، ما به اندازه کافی در منزل داریم. این عصر، عصر واقعا دیدنی و انشاءالله که در زمان ما اتفاق بیفته و منتظر هستیم تا صاحب ما ولی امر ما با حضور خودش در صحنه پرآشوب جهانی امروز به همه ثابت بفرمایند که فرمایشات علمای ما در طول تاریخ به این که منجی از آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین خواهد آمد اثبات بشه و گفتاری بوده است راست. امیدوارم که خداوند متعال همه ما رو از مشتاقان دیدار حضرت قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
کم کم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز در انتظار باران از شبکه رادیوی اقتصاد. سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه. باز هم یادآور میشم سامانه پیام کوتاه 30367 پل ارتباطی شما با این برنامه هست. هر گونه اشعار، مدایح و دلنوشته های خودتون رو میتونید پیرامون شخصیت والای حضرت ولی عصر علیه السلام با این برنامه در میان بگذارید. ما هم از پیامک های قشنگتون در فواصل برنامه نهایت استفاده رو خواهیم برد. این برنامه رو به عاشقان و منتظران حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف هم معرفی و سفارش کنید که حتما بشنوند. از همین شما التماس دعا داریم و خدا نگهدار.
تسلیت گویم من از سوز جگر یا ابن الحسن تسلیت گویم من از سوز جگر یا ابن الحسن بر تو این داغ جگر سوز پدر یا ابن الحسن آقا سر سلامت آقای من هنوز غم عمت فراموشت نشده هنوز مصیبت جدت حسین فراموشت نشده بود یا ابن الحسن یا وجمال یا ابن الحسن تسلیت گویم من از سوز جگر یا ابن بر تو از داغ جگر سوز پدر یا ابن الحسن
ممنونم از همراهی همه شما شنونده های نازنین یک بار دیگه سال و روز شهادت 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم با اعلام ساعت 14:57 یک سوال یک کتاب رو میشنویم
سوال یک کتاب
اسم کتابی که ترجمه کردم 12 گام برای راه اندازی کسب و کار هست امروز 4 گام آخر کتاب 12 گام برای راه اندازی کسب و کار رو براتون میگم
کتاب 12 گام برای کسب و کار کتاب جیبی ارزشمندیه که خانم زهرا گلهیجون رو ترجمه کردن. در برنامه‌های قبلی از 8 گام مهمی که برای راه‌اندازی کسب و کار مهمه شنیدیم و امروز با 4 گام آخری که برای راه‌اندازی و پیشبرد یک کسب و کار مهمه همراه مترجم محترم این کتابیم.
گام 9 توجه قدیمی‌ترین مشتریانتون رو به خودتون جلب کنید. از بین خریداران و مشتریانتون که لیستشون رو دارین، اونهایی که قدیمی تر هستن یعنی زودتر از شما محصول خریدن، با اونها تماس بگیرید و نظرشون رو درباره محصولاتتون بپرسید. و اگه میتونید یه شبکه‌ای از این افراد درست بکنید. به طور مثال، یکی از افرادی که کار بیمه انجام میده، شبکه‌ای از مراجعین خودش ایجاد کرد. اون با افرادی که خریدار بودند و از خدمات بیمه ایش استفاده کرده بودند تماس گرفت و برشون پرسشنامه ای رو فراهم کرد و ازشون چند تا سوال پرسید از جمله اینکه اگر بخواید یه فرد جدید رو معرفی بکنن که بیمه نیاز داره اون کیه و لیست این افراد رو بنویسن از مشتریتون در مورد یک سری خدمات مثل خدمات مشاوره آزاد یا پرداخت هزینه اولی برای کسایی که اولین بار خرید میکنن بپرسید حتی در مورد خدمات مکمل به عنوان مثال یه فردی که کارش شوینده فرش هست، برای که بتونه نظر مشتریهاش رو جذب کنه از محرک هایی که برای تمیز کردن خونه، یعنی خدمت تمیز کردن خونه رو به عنوان یه محرکی استفاده کرد و اون رو به مشتریای منظم که داره